شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المتطهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. وقت به اینجا رسید که در مقابل سابقون و اصحاب یمین، حضرت حق فرمودن که یه گروه دیگری هستند که اینها نه مقام سابقون رو دارن نه مقام اصحاب یمین رو. بعد شروع کردن بینش اینها رو مطرح فرمودن که چه میشه که انسانها دغدغه تابعیت از معصوم و سابقون رو از دست میدن و به بهانه های واهی مسئله معاد رو زیر پا میگذارن. بعد فرمود که شمایی که نفی معاد میکنین ایها الضالون المکذبون، شما در معاد سرنوشت بدی خواهید داشت. سرنوشتشون رو در آیات جلسه قبل به عرض رساندیم که فرمود که اولا شما از شجره زقوم حتما میخورید و شکمهاتون را پر میکنی و بعدم از آب گرم گندیده روش میریزی مینوشی و بعدم اینجور نیست که این آب شما را سیراب کنه، همینطور مثل یک آدم آتش زده این آب اون آتش شما رو فروکش نمی کنه. بحثایی شد که چرا اولا میگه حتما میخوری، بعد چرا میگه که شجره ایست زقوم، و بعدم میگه که همه شکمتون رو پر میکنی، و بعدم میفرماد که حالا بعد از این که شکمتون رو از زقوم پر کردید یک آب گرم گندیده ای روش میریزی، که تا حد این بحثا به حمد الله جلسه قبل مطرح شد. رسیدیم به اینجا که بعد میفرماد که شاربون شربل هیم، این خوردن مثل یک شتر آتش زده که هرچه میخوره سیرابی بهش دست نمیده. همه بحثای جلسات سوره نبع و سوره واقعه را الان ما دوباره نیاز داریم. اون جلسه دوباره تذکر دادم خدمت عزیزان که آب در قیامت تو آب زلال که قلب رو خنک میکنه صورت عقیده توحیدی و یقین است. بحث شد، مثالم زدیم. همینطور که شما تو دنیا میگونه آقا این آب دلم رو خنک کرد، اونجا دل، دل حقیقی، دل نفس است، نه دل بدن. و کعسن، حالا چه کعس، چه عباری، اینها آبهایند که دل حقیقی و جان انسان را خنک میکنند و اون توحید است. یعنی یقین توحیدی قلب اهل توحید را خنک میکنه. و اونجا بحث شد اون جلسه که اون زیر بنای عمل است. یعنی مؤمن بر اساس عقیده توحیدی خودش عمل میکنه و صورت اون عمل توحیدی هم عبارت هست از اشجاری که بهشت مؤمن رو تشکیل میده. بنابراین تأکید اون جلسه است، مؤمن با یک عقیده حق مطمئنی عمل مناسب اون عقیده را انجام میده. برای همینم زیر بنای عملش که توحیده، زیر درختان بهشتش هم آب است، انهاری که قرآن میفرماید. ولی کافر بر مبنای عقیدش عمل نمی کنه، بر مبنای هوسش عمل می کنه. چون هوس براش محوره، بعدن می گرده یه دلایلی برای این که هوسش رو توجیه علمی کنه پیدا می کنه. برای همینم آب بر اون چیزایی که خوردست میریده، یعنی صورت عملش چیه؟ اشجار است. اما چون عملش فاسد است، شجرش شجره زقوم کثیف تلخ شور بد است. ولی حالا که این عقلی این عمل زشت رو انجام داد، میگرده یه توجیه علمی بکنه که این عملش صورت منطقی پیدا کنه. یعنی پس اول عمل کرده از طبق هوس، حالا اومده داره توجیه میکنه. بنابراین عکس مؤمن است. مؤمن اول عقیده توحیدی داره به عنوان آب زلال، بعد روش اعمال الهیه عالیه دارد. بنابراین زیر درخت بهش آب است، اما مؤمن روی درخت شجره‌ای که خورده از آب میریزه. اولا شجرش زقوم است، ثانیا آب حمیم آزاردهنده در مقابل اون آب خنک فرح‌انگیز توحیدی، این آب آزاردهنده بد رو میریزه. ولی اولا گرمه، چون که گرمای هوس است، نه آتش شوق الهی، اما روش میریزه. اینا بحثش اون جلسه شد، روش التفات داشته باشید. بعد فرمود فکر نکنین حالا اگر که اومد یه توجیه علمی کرد، دلیل به ظاهر علمی برای کاراش آورد، این قانع میشه، چون این دلایلش بر اساس وهمیات بود. دلایل و قیافه های علمی که مبناش حقیقت نیست، خب هیچ وقت خود آدم رو قانع نمیکنه. چون خود آدم رو قانع نمیکنه، صورتش در قیامت جهنمی ها چیه؟ اینه که هی آب گرم گندیده میخورن ولی قانه که نمیشن، سیراب که نمیشن، اینه که دوباره میخورن. اینجا چندین بحث زیبا هست، یعنی باره ها بزرگان ما فرمودن آیات قیامتی قصه باطن همین حرکات دنیایی. ما از اینها خیلی چیز یاد میگیریم. جمله از اندام طباطبایی در بحثای دیگه شون دارن، من عینش رو یادداشت کردم میخونم شرح میدم انشاءالله بحث روشن میشه. ایشون میفرمان که روح انسان به کمتر از یقین قانع نمیشه و یقین هم با ارتباط با واقعیات حاصل میشه و نه با وهمی ها. خب معلومه. اول ببینید شما روحتون اگه به شما بگن که آقا به نظر ما ممکنه یه چیزی اینجا باشه، خب شما کاملا امن نمیشین از این خبر. چرا؟ برای اینکه به نظر من شایده. شما از هر چیزی میخواید که مطمئن باشید که اون رو که بهش علم دارید هست. این تا اینجا. خب فقط هم میدونین که تو دنیا حضرت حق هست و جلوه اسماء حضرت حق، دیگه چیزی نیست تو این دنیا. حق حققه، واقعیت حقه، دیگه چی؟ ظهورات حق. یعنی حق به جلوه های مختلف میشه پدیده ها، به اسم حی میشه همه ی حیات عالم. هر چه شما توی این عالم دارید صورت حیات هست. این که عرن هیکل من اینجاست، این بینی من، چشم من، صورت من نمیریزه خاک بشه، به جهت اینه که یه حیات پشتشه به نام من. حیات که رفت که بینی نیست، صورت نیست، لب نیست. خب درختش هم همینطوره، کوهش هم همینطوره، تمام عالم صورت اسماء الهی است. بحثش اینجا نیست، ولی واقعیت مگه میشه جز حق باشه؟ اگه جز حق تو عالمه، اون میشه هم حق باشه هم یه چیز دیگه؟ خب اگه اون کنار حق باشه دیگه حق که صمد نیست، دیگه خدا وجود نداره. خدا یعنی بی نهایت. اگه چیزی کنار خدا باشه که دیگه خدا شده با نهایت، یعنی اون چیز نهایت برای خدا ایجاد کرده. وقتی دیگه کو خدا، دیگه خدا نداری، یعنی نمیشه دیگه خدا باشه دیگه چیزی کنارش. وقتی دیگه خدا خدا نیست، مثل معصومه، معصوم که نمیشه یه گناه بکنه تا خیلی کاری خوب بکنه. اون من و شما هم که انشاءالله از این کارا بکنیم که خیلی کاری خوب بکنیم. معصوم فقط باید معصوم باشه. اگه یه گناه کرد دیگه چقدر معصومه؟ هیچی معصوم نیست. خدا که نمیشه یه چیزی کنارش باشه. حق است و حق، لیس فی الدار غیره دیار. ظهورات حق است. بحثش که اینجا نیست، ولی انشاءالله عزیزان که مستحضرن، اونایی هم که بخوان کار کنن، خطبه یک مفصل این بحث شده است. بنده هم عرایضی داشتم اونجا، وقت باید بذاریم، بالاخره توحید باید حل بشه. خب وقت ما رسیدیم که تمام عالم ظهورات حق است و مخلوقات چیزی نیست کنار خدا، جلوه حق است. خب پس یه کسی در واقع با واقعیت ارتباط دارد؟ اون که فقط با خدا ارتباط داشته باشه. هر کس جز خود علم به خدا و علم به اسما و جلوات خدا به چیزی دیگه علم داشته باشد، به ساخته های ذهن خودش علم داره. برای همین هم به یقین نمیرسه. یقین یعنی چی؟ یعنی من متوجه یک واقعیت بشم اولا، ثانیا هی ذهنم رو مؤدب کنم، اندیشه و قلب و عقلم رو منظم کنم، هی بیشتر به واقعیتش پی ببرم. علم حقیقی علمیست که با رفع حجاب پیش میاد. از کردم بحث مچی نیست، التفات داشته باشید. این قرآن میخواد باطن قضایی رو بگه. ببینید هیچ وقت یقین به این ستونی که وسط این اتاقه میشه داشت؟ اصلا این چیه که بشه یقین داشت؟ اصلا نیست همچی چیزی. ستون یه چیز قراردادیست، واقعیت به معنایی که شما فکر کنید یه چیزیست در عالم به نام ستون نیست. نه آقا، یه تاقی این وقت، یعنی یه خود آجر برداشتن شده تاق، یه خود آجر هم زیرش گذاشتن یا یه میله گفتن چی؟ ستون. خب حالا خود تاق و ستون چیه؟ یه خود آجر رو سر هم کردن شده این مسجد. حالا مسجد خودش چیه؟ یه تیکه زمین را جخت آجر روش گذاشتن اسمش گوشه مسجد. حالا این تیکه زمین چیه؟ مثلا زمین این گوشه شهر. این گوشه شهر چیه؟ اصفهان. اصفهان چیه؟ یه تیکه زمینه بهش میگن اصفهان. حالا خود اصفهان چیه؟ هیچ. اصفهان که چیزی نیست که مثلا اینه که شما این میز این طرفشو بذارید مشدسن، این طرفشو بذارید مشرزا. حالا خودتون ساختید این میز، یعنی خودتون ساختید تیکه این میز که عوض نمیشه که، یعنی با اسم شما گذاشتن که چیز اضافه نشد. تمام این چیزایی که ما در اعتبارات خودمون اسم میگذاریم، یخته که فکر کنیم میبینیم اینا همش اسمایی که ما گذاشته. اون چه در عالم هست خدا هست، بقیه یا مظهر خدا یا ساخته یزه. مثل خیابونه یه طرف هست، خیابونه یه طرف مثال خوبیه، بقیهش هم همینطوره. یخته باید فکر کرد، یعنی شما حساب کنید. آدم میگه آقا چهار تا فرش دارم، چهار تا فرش دارم یعنی چه؟ یعنی یه خورده پشماره یه رنگش کردن شده این فرش، حالا بعد وسطش رو یعنی دوتاش کردن وسطش که ببرید میشه دوتا، بعد چهار تاش که ببرید یعنی دوتا دیگه بریده میشه چهار تا. حالا چه فرش ها رو یه فرشه ببری بشه چهار تا، یا چهار تا فرشه بذاری وسط بلا هم بشه چهار تا. اصلا خودش چیه؟ خودش پشما رو یه جوری قرار گذاشتن اسمش گذاشتن فرش. حالا این فرشا پشم است. پشما چیه؟ پشما یه پدیده مادی است. ماده چیه؟ ماده یکی از نمونه های زمینه. خود زمین چیه؟ یکی از مراتب وجوده. یعنی حق در یه مرتبه ای، وجود مطلق در یه مرتبه جلوه میکنه میشه همه اینا. اینا نسبت به ما. حالا مورچه ها چهار تا فرش برایشون چند تا فرشه؟ مورچه که فرش نمیفهمه که، من که میخوام رو زمین بشینم خاکی نشم میشه فرش. خب حالا شما حساب کن که اگه من این بدنم که من نیستم، بدن من که من نیست که، بدن من یه مدت یه ابزاری گوش داره کج و کوله کردن شده بدن من، بعدم میخونیم بعد هم من ول میکنم و میرم. یعنی بدن من چیه؟ برا من هیچی، من خودم فقط هستم. اونا عرض میکنم پس حالا آروم آروم اون چه که ما نسبت به بدنمونه خودش واقعیت، واقعیت به معنایی که هست در این عالم به عنوان اون چیز نیست، هست در اون عالم به عنوان یه وجود. یعنی تمام این کره ارض و بقیه کهکشان ها یه چیزه، وجود نازله نازله بهش بگن همون ارض. بالاتر چیه؟ کرسی. بالاتر چیه؟ عرش. حالا همه این ستا چیست؟ عرش و کرسی. عرش چیه؟ جلوه چهار اسم حق است. حق به اسم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر جلوه میکنه میشه عرش. عرش راسته، چرا؟ چون جلوه چهار اسم حق است. حالا عرش که جلوه کنه بیاد نازلتر بشه میشه چی؟ میشه کرسی. کرسی هم حقه، درسته، حق. حالا کرسی جلوه کنه میشه عرش. شما اگه در این عالم چو جز این چهار اسم دیدی دروغ میبینی، دیوار میبینی، نمیدونم خیابون میبینی، بعد هم میگون بابا میگه میشه اینا نباشه. دوباره دقت کنید اینا به چه نسبتی هست. مثل اینکه علم من زیر این تاق نشستم، این تاق بالا، یکی بیخون میگه دروغه که بالا، نه حالا برو روش بشین میشه میشه چی؟ که پا. یعنی برو رو تاق بشین، تاقی که بالا به نسبت من علم میگه بالا نی؟ حالا که من رفتم روش میشه ازم میشه چی پایین؟ حالا چقدر پول میشه بدیم که آقا این تاق بالا؟ بالایی نداریم، به نسبت من بالاست، خودش که بالا نیست.
خودش یه بالایی نیست. مثلا به بناهی نمیشه دیگه آقا 500 هزار تومن بیشتر دیدم یه تاقی بالا بساز یا یه تاقی پایین بساز. پایین و بالا که کاری به بناهی نداره. مثلا اینه که آقا 400 میلیون به یکی میدیم یه صندلی چهارمی بسازه. بابا چهارمی که نمیشه بیچاره بسازه، سه تا میشه تلوش تو بذاری اون میشه چهارمی. چهارمی ساختنی نیست. همه این عالم اوناشون که نسبت به ما نیست، همینطور که این بالا بودن نسبت به ما بالاست ولی خودش یه چیزی به نام بالا بودن نیست. خب منگو حالا میدونم کار سخته ولی بالاخره آروم آروم میرسید به یه جایی که خدایا ما را اونجور که عالم هست نشونه ما بده. شما از خودتون نمیپرسید این دعای پیامبر که اللهم ارنی الاشیاء کما هی، خدای اونجور که عالم هست من ببینم، معلومه است یه جور دیگه هست حضرت از خدا تقاضا میکنن همونجور ببینم. آروم 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 حالا ما در این حدش میفهمیم، خیلی سال هم نمیفهمیم، هی میریم جلو انشاءالله متوجه میشیم که یه مرتبه میبینی که نه. فرمود چی؟ فرمود امیرالمومنین فرمان علیه السلام هیچی نمیبینم الا این که الله میبینم، هیچی نمیبینم، قبلش الله میبینم، باش الله میبینم، بعدش هم الله میبینم، ما رأیت و چیان. یعنی این راه بازه. حالا این یه حدیه، ما که نمیخوایم تا اونجا بریم، میخوایم بگم آقا یه وقت همه فکرمون بی رابطه با خدا، همه فکرمون دروغه. دوباره از اول، فقط حق در صحنه است و جلوات حق. دروغ نیست که این عرض به شکل کوه در اومده است، به شکل دریا در اومده است، ولی تمام اینها جلوه های اسم الله هست، دیگه چیزی نیست. در آب چی میبینی؟ مطلقیت حق ها میبینی. آب چه شکلی؟ هیچ شکلی. آب نه جا داره، جاگیر نیست به این معنی، هر جا برد همش اونجا. مثلا مثل این لیوان نیست، این لیوان اینجا هست اونجا نیست، اما آب ها ببینید هر جا برد همه جا، یه حالت وسعت بیشتر داره. رنگ ظرفشه، خودش ببخشید شکل ظرفشه، خودش شکل و مکان نداره، رنگم نداره، یه چیز دیگه فضولی میکنه آوا توش دخالت کنه، رنگم نداره. صورت اطلاق حق است. تو قرآن مگه ندارین که کان عرشهو علل ما، عرش خدا که عرض کردیم چهار اسم خدا تازه رو چی بنا شده است؟ ما، یعنی همین آوای هاشتو یا صورت اطلاقی، یعنی حضرت حق به چهار رنگ در اومده. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. حالا اگه رفتی بالاتر به چه شکل از این چهار تا اومد بیرون؟ ما بی رنگ، صورت اطلاق، کان عرشهو عرش خدا، حالا تازه بر چی بنا شده؟ بر ما، یعنی صورت اطلاق، هیچ رنگی نداره. چرا میگن تو وضوتون حتما باید آبدون مطلق باشه که وضو میگیرین؟ برای اینکه وصل به اطلاق میشین، صورت اطلاقی حق. خب پس دریا نگاه میکنین صورت اطلاق حق میشه، بقیه عالم هم همینطور. کوه نگاه میکنین صورت جلال حق است، اجل است. برای همین هم شما اگر که فردا دیدید که خواب دیدید، کوه خواب دیدید، اما از این کوه یه عالمی که میشناسید اومد بیرون، معبر میگه که آقا تو صورت عالم جلیل القدری را دیدید، یعنی عظمت صورتش به چی برای قلبتون ظاهر شد؟ کوه. اما چون این عظیم عالم بود، عظمتی بود که به شما تعلیم میداد، صورت معنوس شما چی بود؟ فلان عالم. ببینید آقا سلام علیکم، شما رو تو کوه دیدم. اون شما میگه من شما رو نه، اینا من شما رو خواب دیدم تو کوه، شما منو خواب دیدین تو کوه؟ میگه نه بابا، تو صورت خودت تو خواب دیدی. تو چون معتقد بودی این عالم عالم جلیل القدری است، اون جلیل القدریش رو به کوه دیدی و خودش را که اهل علم است رو به تعلیمی که بداد دیدی. از این قصه ها آخرش ما در عالم وقتی رسیدیم که حق در صحنه است و اسماء هست. این که شنده گاهی حرفا عرفا رو نمیفهمن، بعد یه سایی میگن عجیب و غریب که مثلا آقا مثلا این عرفا میگن مثلا این دیوار نیست بابا، یا بفهم یا هیچی نگو. اون که نمیگه این دیوار نیست، به خدا میگن دیوار نیست، خب این دیوار مثلا روش خراب بشه دو وقت میمیره نخ میفهمی که هست. نه خب دیگه همینه. گفت امام رحمت الله علیه در صفحه 163 کتاب سر و صلاتشون بفرمان عزد میخواهم که حرف اولیا را ملاقل اگه نمیفهمی منکر نشود که کلی حجاب و قصاوت برات پیش بیاد. یا اون نصیحتی که به احمد آقا تو اون نامه میکنن، میگن گاهی حرفا بلندتر از اینات که تو بخوای زود منکر بشی، لاقل نمیفهمی سکوت کن. اینا جای خودش بالاخره. حالا میگیم که شما بخوای چی بگی؟ آخرش باید این مسئله حل کنی، یا خدا هست و دنیا هست، مجبور بشی دیگه خدا نداشته باشی. اگه یه خدا هست یه دنیا، این دیگه کجای خدا هست؟ امیرالمومنین در خطبه یک میفرماد اگر بگی خدا و دنیا، خدا رو محدود کردی. اگه بگوی بر کجاست، پس داخل یه جایی نیست. اگه بگوی داخلی کجاست، بس پس بر یه جایی نیست. صمد است. صمد یعنی چیزی که اجوف نیست، تو خالی نیست، یعنی پر است. پر است عالم همه ظهور حضرت حق است. حق است و اسماء الهی. اسماء الهی هم که جدا از حق نیست، حق است به صفت خاص، یعنی حق است به صفت خاص. حالا بقیهش که ساخته ذهن است. حالا اگر شما خدایی نکرده از طریق حق با عالم ارتباط نداشته باشی، خب عملا شما خدایی نکرده خیالات داری. خیالات درجه دارد عزیزان. میفرماد حالا این آدم که نتونسته باشد از طریق یه علمی، علمش انشاءالله بعدم میگیم، حالا اول فاجعه را بدونید، بعد که میفرمان فقط اهل البیتن متحرونن. تو همین سوره مبارک ما خیلی امیدمون به آینده این سوره، همه اینا که گفتیم از خدا بخواد که خدایا وسیله کن که ما اصل این سوره را بفهمیم. اصل این سوره یه نیه قلب داره این سوره و یه نتیجه. قلبش انشاءالله بحثای انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، نتیجهش اون دوتا آیت که وسط سوره و آخر سوره تکرار میشه که چی؟ فسبح بسم رب بکل عظیم. اگه ما رسیدیم به اینجا، این سوره با ما حرف داده است، وگرنه ما بازی کردیم. خب ما حرفمون امینه که خدا داره میگه مردم یه فاجعه بزرگی در ابدیت یه سری انسان ها هست، و اون این که با وهمیاتشون تو دنیا زندگی کردن، با چیزایی که نبوده است هی ارتباط پیدا کردن به عنوان بود، بعدش اصلا به یقین نرسیدن. بعد که به یقین نرسیدن، خب معلومه است که مثل یک آدمی که هی آب خوردن ولی تشنگیش رفت نشده. حالا تمام ابدیت یک کسی اینجوری که هیچ وقت آتش کشف حقیقتش را تو دنیا سیراب نکرده، اون دنیا قلبش گر میکشد، هی آب گندیده میخوره و بعدم خب معلومه که سیراب نمیشه. مؤمن است که با علم به توحید یک، و با ادامه دادن این علم از طریق تدبر و تزکیه دو، آروم آروم قلبش خنک میشه به یقین. همه این مقدمات رو گفتم که دوباره جمله علامه رحمت الله علیه را بفهمید. حضرت علامه میفرمان که انسان فقط با توحید به یقین میرسه. این یعنی چی؟ ببینید شما الان اگر که بخواید این ستون را ببینید، خب همتون نگاه میکنید میبینید چیزی هم. اما اگه بخواید خدا را ببینید، خدا را بدونید، بازم مشکل حل نمیکنید. خدا را بیابید، برای همین هم اصلا تزکیه نمیخواد. شما اگه بخواید خدا رو بدین، با دو تا استدلال، سه تا استدلال میفهمی خدا هست. عرض کردم تازه میشین مثل شیطان. شیطانم قبول داشت خدا هست، گفت خدای منو خلق کردی از آتش دیگه. چیزی نیست. اما خدا را بیابیم تزکیه میخواد، حرام و حلال کردن میخواد، یقین در رابطه با خدا یابیست نه خدا دانی. همطور که بنده میتونم این ستون را بدانم و هیچ هم تزکیه میخواد، یقینم معنی نمیده. اصلا اون یقینی که شنده کاره به این پدیده نداره، اینجا یقین معنی نمیده. اصلا هیچ وقتم به هیچ وقت شما نمیتونید یقین پیدا کنید این ستون اینجاست. چرا؟ از کجایی که خواب و خیال نیست. شما چقدر خواب دیدن که یه توی جا هستین خیلی هم قشنگه، بعدم صبح خواب بوده از همش. شما اینه خواب نیدن یه مطلب تو جلسه ما شرکت کردیم بعد صبح بلند شدیم نه خواب بود. یعنی شما هیچ وقت نمیتونید یقین پیدا کن که من جان چستم، شما هم جان چست، خواب است. از کجایی که خواب است. فقط شما تنها چیزی که فعلا یقین دارید این که خودتون خودتون، نه اینکه خودتون مردیدا، نه اینکه خودتون زمیندا. حتی اینم نمیتونید یقین پیدا کنید. از کجا که همونطور که یکی گاهی وقتا یارو میگه آقا بنده مثلا چی شدم، مثلا بعضیا یه دختر بود میگم نه من محمد اسمم، گریه میکنم گفت چرا من محمدم. خب خول شده است دیگه. یعنی حالا از اونجایی که ما خول شدیم که میگم ما اسممون اینه، جهلیل نداره اینا هیچ وقت. یعنی شما این که جسمتون مرد است یا جسمتون زن است یقینی نیست. فقط یه یقین دارید، این که خودتون خودتونید، نه این که خودتون فلانید، خودتون خونتون کجاست. اینا همش میتونه احتمال باشه، یعنی میتونه خواب و خیال باشه. تنها حالا شما حساب کنید این خودتون که خودتونین چیه؟ همین که میگون چیه؟ نمیدونید چیه، فقط هست. اتفاقا اگه بخوان به خودتون برسید باید خیلی نخوداتون رو بذارین کنار. بعضی هم میگن من نمیفهمم خودم بالاخره چیم، برای اینکه بدنش هم میخواد خودش بگیره، بعد میتونه بدنش رو خودش بگیره، وقت بدنش هم حجابش شده، تازه اون خودی هم که میتونه یقین بهش پیدا کنه همین هم از دست داره. از نزدیکی خودمون به خودمون تازه خودمون برای خودمون گم میشیم. حالا خودت کو؟ این خودتون که بکشین خودتون رو نمیتونین به شک کنید، تازه نمیدونی کو؟ نمیدونی کو؟ گم شو. حالا شما حساب کن یقینی ترین حقیقت که انسان داره خودش چطوری به دست میاد؟ با رفع نخور. بعضی ها بیچاره حقوقشونه که میرن میگیرن بیشتر خودشون خود میدونن تا اینکه خودشون خود بدونن. یعنی اینا اینقدر وارونه شدن بعد موقع میگه عجب خودی دارم، چطوری هم که این ماشین هم نیست. اون که نخودده خود گرفتی. خود آدم با رفع اینا تازه پیدا میشه. خب وقت تازه ما میخواییم بگم اتفاقا شما در خودتون اهل یقینی، نمیتونید به خودتون شک کنید. یعنی اون وقتی هم که شک دارین به خودتون شک ندارین، میگون یکی هست که شک میکنه. خب حالا بفرمان که از این طریق که معلوم شد یقین بسیار چیز مهمیت به وجود اومده میشه. یک واقعیت در هستی هست به نام حق و جلوات حق. حالا حق را به یقین رسیدن دو مرحله اساسی داره: یک، متوجه وجود حق شدن. دو، حجاب‌ها رو برطرف کنیم، با حق ارتباط پیدا کنیم، نه حق را بدانیم. این که دوستان گاهی میگن آقا تازه بعد از اینکه کلی داریم هی مؤمن شده مطالعه کردیم، حالا حس میکنیم اصلا دیگه هیچ میلی به عبادات، هیچ شور دین نداریم. خب برای این است که ما که با خدا ارتباط پیدا نکرده بودیم، با فکرمون ارتباط پیدا کرد، تو فکرمون مطمئن بودیم خدا هست. مثل اینه که تو فکرمون مطمئنیم که آتش میسوزونه. حالا این تو فکرمون مطمئنیم آتش میسوزونه، چقدر این آتش که تو فکر ماست میسوزونه؟ خب چی؟ نمیسوزونه. 100 تا سطل آب تو فکر چقدر تره؟ هیچی. یک قطره آب بیرون چقدر تره؟ خیلی تره. یعنی 100 تا سطل آب تو فکر ما هیچی تره نیست، اما یک قطره آب کلی تره. خدایی که در خارج است را باید با رفع حجاب بهش نزدیک شد و آروم آروم و یقین حاصل میشه. حالا پس این که میگم حالا بعدن انشاءالله میرسیم، فقط از طریق دین و اهل البیت این راه هست. حالا اینا رو اول داشته باشین، اول مشخص بشه ما چقدر مشکل داریم، بعد بارها عرض کردم خدمت دوستان حالا به شکلهای مختلف، یکی از آقایون اومده میگفت آقا به نظر شما این ارسطو پیغمبر نیست؟ گفتم معلوم میشه نه تو ارسطو رو میشناسی نه پیغمبر رو، مطمئن باش تو هیچی از پیغمبر نمیدونی، اصلا نمیفهمن دین دین پیغمبری یه مقوله گفت، مقوله ارتباط با خود خداست، فیلسوفا ارتباطشون با مفهوم خداست، این به این معنا نیست که ما برای فیلسوفا ارزش قائل نباشیم، اصلا دو مقوله است. در هزاران گوش ها سخت برزنن جمله محتاجان چشم روشنن، اصلا دو مقوله است. مقام اهل البیت که بعدا انشاءالله به لطف الهی خواهیم روش بحث کرد، اصلا مقام ارتباط با خداست، ارتباط با قرآن است. مقام فکر ما مقام اطلاع از قرآن است، اطلاع از خداست، دو تا مقام است. خب حالا روز قیامت کسانی که رابطه با خدا ندارن، زندگی را از جای شروع نکردن که آروم آروم رابطه با خدا داشته باشن، اینها با چی زندگی میکنن؟ با هیچی. حالا دو حالت داره، یه وقتی که گناه نکردن، تابع دین بودن ولی عارف به دین نبودن، خب اینا معلومه است که جهنم نمیرن. اما یه مرحله دیگه هست که نه، برای خودشون هم حرف داشتن، دکون در مقابل دین وا کردن، اینها تئوری دادن برای فسادهای خودشون، تئوری دادن، مکتب سازی کردن، توجیه کردن اعمال زشت خودشون رو. اینها کسانی هستن که با وهمیاتشون زندگی کردن. صورت ارتباط با وهمیات صورت خوردن آب گرم گندیده ایست که سیرابی نمیاره. متن با هم نگاه کنید، چون آن افکار و وهمیات در دنیا هم آنها را به جای ثمر بخش نرسان، یعنی به آن چه برای آنها ثمر بخش بود پش کردن و به چیزی دل بستن و به آن روی آوردن که هیچ حقیقت و نتیجه ای نداشت. دو تا سا. خدا هم حقه هم کامله، هم حقه هم خوبه، یعنی هم هست هم یه وجود کامل است، غنی حمید است. خب اینها از خدا که هم هست، حق حق با لغتشه که التفات داری، یعنی حق، حق حمید است، حق سمیع است. میشه یه چیزی خوب باشه در نباشه؟ روانشناسا از این کارا میکنن، روانشناسا متاسفانه پوزیتیویست به یه معنا، اینها میگن اصلا ما کاری نداریم که یه چیزی حق بس یا حق نیست، ما تو ذهن طرف القا میکنیم تا بتونه از این مشکل حل بشه. خب بعدم که میبینیم نه نمیشه. اسلام میگه این چه کاری شما میکنی؟ خود اون که هست بهترین است، چرا شما مردم به اون چیزی که هست واقعا ارجاع نمیدین؟ تا هم خیالاتش بی خودی بازی باش نشده باشه، هم به نتیجه رسیده باشید. خدا حق حمید است، حق غنی است. اینجا میفرماد که حالا اگه شما با خدا ارتباط پیدا نکنین چی؟ با دو تا چیز بی ارتباط شدید، هم با حق هم با چیزی که مفید است. کم الحمد لله هم، یعنی الله که هست همدم مال همونه، یعنی هر چه خوبی هم هست مال اونه. و نتیجه ای نداشت و صورت این زندگی، یعنی ارتباط از حق را نداشتن، در قیامت صورت انسانی که آتش و نیاز سراسر وجودش را گرفته، چرا که در زندگی دنیایی نیازهای حقیقی خود را که ایمان به خدا و عمل صالح بود جواب نداده. شما میدونین که آدم ها می توانند به خدا ایمان پیدا کنند، نه اینکه به راحتی ایمان به وجود بیاد. یعنی انسان یه توانایی داره که با این واقعیت مطلق یعنی خدا آروم 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 ارتباط برقرار کنه. اول قضیه اینه که میفهمیم خدا هست. ثانیاً شروع میکنیم با اجرای احکام خدا با خدا ارتباط پیدا کنیم. من و شما که همینطور نماز نمیخونیم که جهنم نریم. ما میدونیم که با نماز خوندن آروم آروم رفع حجاب میشه برامون، یه جلوه از حق، جلوه بعدی، جلوه بعدی. شما انتظار داشته باشین از این عباداتتون، مطمئن باشین این نتیجه رو میده. اگر راه را ما درست بریم، یقین بدونین، همین که من بارها عرض کردم، نمیشه ما دست به این و اون بدیم. فرمودن شرقا و غربا، فرمودن در شرق برید، امام باقر میفرماند، و در غرب برید، این دوتا مؤمنی که باشون، فقط باید یعنی پیش ما تا بتونید نتیجه بگیرید از زندگی دو. این واقعیت داره یا نه؟ از همین سوره واقع انشاءالله ما همینا به لطف الهی ثابت میکنیم که قرآن میگه که فقط اهل البیت. حالا اگه ما راه را درست بریم، حرام و حلال میکنیم، عبادات میکنیم، برای چی؟ برای اینکه به حق برسیم، برای اینکه به یقین برسیم. یقین یعنی چی؟ یعنی آروم آروم حجاب ها کم میشه، با واقعی ترین چیز ارتباط پیدا میکنیم. ارتباط با خدا غیر اطلاع از خداست. تو اون بحث یه سلسله بحثی داشتیم به حمدالله به نام آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ میشون، اونجا تقریبا یه کمی مفصل تر عرض کردیم که چطور میشه که آدم عباداتش پوچ میشه، یا فعالیت هایی که میکنه تو جامعه به اسم دین بعد از یه مدت میره نتیجه نگیره. خب مال اینه که کدوم خدا رو معرفی میکنه؟ خدایی که مطلع از خدا بشه. حالا اگه شما 10 جلسه بیاد اینجا مطلع بشین خدا هست، تاجی به سر خودتون نزدید. نه من تاجی به سر شما زدم، نه بی خودی شما باید مغرور بشید. این که کاری نداره که، اما اگه یه راهی جلوی شما باشن که آروم آروم دیدین انگار رابطه بین شما و خدا داره، رابطه دون قوی تر میشه، حجاب دون کم میشه، بدونین این راه راهیست که انشاءالله با واقعی ترین چیز ارتباط پیدا کنیم، میشه یقین. یقین آقا مقابلش اگه بدونین چه مصیبتیست خیلی خوب میگیرید. آدم حالا شما جوانم امید داریم که بالاخره حل شه. ما که یه سنی ازمون گذشته میفهمیم وای اگر بی خدا آدم باشه چه مصیبتیست، و حالا خیلی خلأ حس میکنیم. کوچکترین سستی ها و بتالت های دور جوانی حالا تو پیری جاش پیدا، یعنی به همه اندازه ارتباطمون با خدا ناقص، قشنگ ناقص. حالا شما حساب کنین حالا چی؟ حالا بعد که رفتیم قیامت، حالا آخر، حالا ما قصه‌مون مثل جوونیاش، جوونا چطوره؟ الان خیلی جدی نیست براشون. حالا ما جوونای اونام که تو برزخن، یعنی حالا ما حسر به هوای وقتی میبینیم تو برزخ میبینیم نه بابا خیلی خدا میخوان، خیلی میخوان. اون وقته که اگر که اونجا با لطف و کرمش و با شفاعت اهل البیت اینا رفع ناقص نشد، که دیگه بیچاره میشیم، که خودتونم میدونید شفاعت هم خودش یه زمینه هایی میخواد و البته امیدواری هست، ولی بالاخره راه طوری باشه که نقص ها مرتفع بشه. حداقلش اینه که راه درست باشه، راه به سوی خدا باشه، یعنی به سوی رسیدن به یقین. برکتش فوق‌العاده است. امامان یادی ما دادن که آقا این راه ما راهیست که به یقین میرسی. خب بعد میفرماد که خب این آدم اونجا اگر بی یقین شد مثل کسیست که پر آتش است. آخرین قسم این آیه رو میخوام جمعش کنم، یعنی این فضایی که فرمود اهل شمال، فرمود به اینجا رسید، هازا نزلهم یوم الدین. نزل معنی ظاهریش نیست، این است وسیله و شرایط پذیرایی اهل شما. یعنی مشعمه، اونایی که مسیر اهل البیت و مسیر اهل یمین رو نرفتن، حالا تو قیامت ازشون پذیرایی میشه. با چی پذیرایی میشه؟ آیات دوباره یادتون نره، با شجر زقوم که تمام شکمشون رو پر میکنن و روشم آب گندیده میخورن و آتششون هم میمونه. این کل پذیرایی ابدی ایناست. حقیقت یا حق نیم؟ اگه عمق فاجعه را بدانیم میبینیم چقدر حق. کار خیلی سنگین است، اما خب واقعیت هست. کسی که به هادیان مطلقی که خدا گذاشته است اقتدان نکنه، خب پس به پشت قضیه رجوع کرده. خب این معلومه نزول هم یا اومدی، یعنی اینجوری پذیرایی میشه، اینجوری شرایط پذیرایی براشون فراهم میشه. متن رو میخونم و میریم. در آن شرایطی که به واقع انسان باید میهمان ایمان و عمل صالح خود باشد و تا ابدیت بر سر این سفره به زندگی معنوی قیامتی خود ادامه دهد، اصحاب شمال میهمان درخت زقوم و آب گندیده و آتش فراوان. اینه دیگه، خدا که راه را نشون داد. بیراه هم معلومه، بارها عرض کردیم در قرآن هست، میفرماید اینقدر در قیامت به یه عده‌ای سخت میگذره که تو دل اهل قیامت میفته که انگار خدا داره ظلم میکنه. با ندا میاد و ما انن و لیس انا، یادم رفت آیه را، و بظلام للعبید و ما انا بظلام للعبید. نه بابا ما ظلم نمی کنیم، این داریم خودش به خودش میدیم. تذکری که برا ما هست این که بالاخره ما سعی کنیم این ابدیت خودمون که ابدیت خودمونه در بهترین شرایط و در یک خنکی آب توحید ناب و عمل مناسب اون توحید به سر ببریم. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقاء کبر رویته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب معصوم عظیمی که این قرآن به این وسیعی و مجیدی و کریمی رو پذیرفت، پروردگارا قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج پر برکتش را تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان از همه ملیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.